أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله عباد الله، لا سيما على مولانا وبيك الله والنعم الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته در رابطه با بحث تقسیم بندی بدعت و بدعت حسنه و سیئه مطالبی از ابن تیمیه آوردیم و رد کردیم. اینو من نسبت به این شخصیت های بزرگشون مثل ابن تیمیه و اینها خب مقیدم یک عبارتی از اینها ما میاریم نقد کامل بیان بشه که عزیزان یه مداری روش نقد دستشون بیاد. امروز برای شما عرض کنم من عبارتی را از این عبارت از صالح الفوزان عضو لجنه دائم افتاح است و جزء تندروهای خلاصه عربستان سعودی است. ایشون هم عضو لجنه دائم افتاح است که عضو دائم افتا 5 نفر هستن، یک رئیس داره، یک قائم مقام داره و 3 نفر هم عضو دارن که رئیسش همیشه مفتی اعظم هست و این 5 نفر کلیه استفتاءاتی که از داخل عربستان خارج عربستان بشه اینها جواب میدن و ملاک در مشروعیت یک با نظر این لجنه دائم افتا هست. البته ما اون سال 82 که رفتیم طائف اونجا خود مفتی اعظم عالی شیخ یک کارتون کتابی که به ما داد حدود 18 جلد مجموعه پاسخ به استفتاءات رو ایشون دادن. البته این کتاب ها کتابی بیرون فروخته بشه بازار نیست، اینا همه خودشون چاپ کردن و به صورت رایگان میده. صالح الفوزان هم عضو لجنه دائم افتا هست، هم عضو هیئت کباره. هیئت کبار تقریبا شبیه برای شما عرض کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی ما هست، حدود 24-25 نفر عضو دارد و کارهای فرهنگی که در عربستان سعودی صورت میگیرد همه باید به تصویب اینها برسه. این صالح الفوزان خیلی آدم متشدد، تندرو و جز از تکفیری های عربستان سعودی است. یعنی من با غالب اعضای لجنه دائم افتا از نزدیک با اینها برخورد داشتم و هیچ کدام مثل صالح الفوزان آدم تندی نیست. ایشون میگه لیس مع من قسم البدع الى بدعة حسنة و بدعة سیئة دلیل. اونایی که بدعت رو به حسنة و سیئة تقسیم میکنن اینا هیچ دلیلی ندارد. لأن البدع کلها سیئة. چرا؟ به خاطر اینکه رسول اکرم فرمود کل بدعت زلاله و کل زلاله فی النار که رواه النسائی در سننش 388 از حدیث جابر بن عبدالله مثل او هست، مسلم هم داره بدونه و کل زلاله فی النار. بعد ایشون میاد میگه من سن فی الاسلام سنتا حسنه. اگر کسی در اسلام سنت حسنه ای را پایه‌گذاری کند که مسلم در صحیحش دارد از حدیث جریر بن عبدالله و المراد من احیا سنتن، این نکته ظریفیه، من سن سنتن یعنی من احیا سنتن، احیا کند یک سنتی را، نه یک سنتی را پایه‌گذاری کند، چیزی که قبلا سنت نبوده به صورت سنت در آورد. همون تعبیر که ما قبلا هم عرض کردیم خدمت دوستان که مثلا مثل صدقه، ساختن بیمارستان، ساختن مدارس و امثال این میاد یک طرف شروع میکنه، افراد دیگر هم میان به او اقتدا میکنن و تبعیت میکنن. بعد ایشون نکته ظریفی داره، اینم دقت بکنن. میگه نبی مکرم که فرمود من سنت الاسلام سنت حسنه، یکی از صحابه در یکی از بحرانهایی که در مدینه ایجاد شده بود، عظمتون من العظمات یعنی بحرانی از بحرانها، ایشون آمد و برای شما کنم یک صدقه جاریه گذاشت و یک احسانی برای مردم کرد، به طوری که اقتدا به الناس و تتابع و فی تقدیم صدقات، مردم هم آمدن رو اقتدا کردن و صدقاتی دادن که این بحران مالی که در میان مسلمان ها بود، این بحران مالی برطرف شد. این عبارت رو دوستان داشته باشن، نکته ظریفی، اون هم از قول یک عضو لجنه دائم افتا. بعد اینجا عزیزان دقت کنم که حالا این عبارت رو من میخونم، حالا از عزیزان ما سوال کنیم که این چه جوابی دارد. اما قول عمر رضی الله عنه نعمت البدعت حاضر، رواه البخاری فی صحیحه من حدیث عبدالرحمن بن عبدالقاره، فالمراد بذالک البدعت اللغویه، مراد عمر در اینجا بدعت لغوی بود نه بدعت شرعی. چرا؟ لان عمر قال ذالک بمناسبت جمع الناس علا امام واحد فی صلاة التراویح، چون عمر آمد تمام مردم رو وادار کرد پشت سر یک امام نماز بخوانند، و صلاة التراویح جماعتن قد شرعها الرسول صلی الله علیه و سلم حیث صلاها باصحابه لیالیا. پس اینجا چند تا نکته ایشون داره میگه. یک، این بدعت بدعت لغوی است، بدعت شرعی نیست. دو، این بدعت لغوی به خاطر این هست که عمر آمد مردم رو بر یک امام واحد جمع کرد. نکته سوم، صلاة التراویح جماعتا شارع مقدس این رو تشریع کرده. اون چند شب خواب، بعد به خاطر اینکه واجب نشود این رو ترک کرد. بعد شون از حدیث عایشه نقل میکنه، میگه بقی الناس یصلونها فرادا و جماعات متفرقه، فجمعهم عمر على امام واحد كما كان على عهد النبي في تلك الليالي التي صلاها بهم، فأحيا عمر تلك السنة، پیغمبر این سنت را چکار کرد؟ احیا کرد. ببینید، فأحيا عمر تلك السنة فیکون قد اعاد شیئا قد انقطع. میرید اون بالا آمد گفت که لغوی هست، شرعی نیست. فالمراد لذالک البدعت اللغویه. سه سطر بعد میگه نه آقا، عمر این سنتی که فراموش شده بود احیا کرد و گفت هذه بدعت حسنه. خیلی جالبه ها. حالا اگر یک آدم عادی بیاد همچه حرفی متناقض بزنه، آدم خب جلایه نمی کنه. یک کسی که دیگه به قول خودشون بالاترین مرتبه علمی رو دارن. برای شما کنم این خلاصه سخن این صالح الفوزان هست. حالا من میخوام نسبت به این بعد دوستان اگر از شما سوال کنم، این عبارت در کلمات دیگران هم بود که مراد عمر بدعت لغوی هست نه بدعت شرعی. حالا اگر سوال کنن چه جوابی دوستان میدن؟ نعم البدعت حاضر، مراد بدعت لغوی نه بدعت شرعی.
این بدعت لغوی دیگه مضمونی، این نعمت بدعت این بدعت لغوی
خراب یا دید بزرده که ایمان رو در حضوری دید. اگه بزرده لغوی
بود این
نعمت بزرده نمی کنید. نه ها بزرده لغوی رو اولا معنا کنید شما. بدعت لغوی با بدعت شرعی فرقی چیه؟ و هر دیدیم که آیا واقعا این بدعت لغوی بود یا بدعت شرعی؟ این عبارت در کلمات خیلی ها هستا، اینو دوستان اگر بخوان با این سنی ها بحث کنن، یکی از مباحثی که آقایان مطرح می کنن همین قضیه هست که عمر گفت نعمت البدعه، مراد در اینجا بدعت لغوی بود نه بدعت شرعی. ما در رابطه با برای شما عرض کنم در جلسات قبلیمون اینها را مفصل مطرح کردیم که مراد از بدعت لغوی چیست. از بزرگان هم ما مفصل آوردیم ظاهرن تو این بدعت. ببینید معنای بدعت لغوی، البدع احداث شیء لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفه. ببینید بدعت چیزی که یک کار بی سابقه ای را انجام دادن، یعنی کار نوظهوری را انجام دادن رو میگن بدعت در لغت. بدعت لغوی یا معنای لغوی بدعت هر دو یکی. میگه آقای عمر که برداشت و نعمت البدعه یعنی بدعت لغوی. الان جواب این چیه؟ حالا این تناقضشه، چون که تناقضشه خود سوال الفوزان خودش سریع نقد کرد کلام خودش رو، گفت که این سابقه داشته و خیلی این ها و من احیا سنتن بوده پس که بد لغوی نبوده، ولی ما کاری به این تناقضش نداریم. این بابا میگه آقای خلیفه دوم میگه چیه؟ این بدعت هست، مراد از بدعت هم بدعت لغوی نه بدعت شرعی. بدعت شرعی اینیست که ما بیاریم یک چیزی را انجام دهیم قبلا نبوده و او را به شرع نسبت بدهیم، این میگن بدعت شرعی. یعنی یک چیزی که در شرع نبوده ما او را احیا بکنیم و او را به شرع نسبت بدهیم. ولی بدعت لغوی چیزی که هیچ سابقه ای نداشت ما برای شما کنم یک کار نوظهوری داریم انجام میدیم، این میگن بدعت لغوی.
بله. سنت اثبات
میکنه که سنت نبوده. بله. یعنی من اهل سنتم، وقتی که معنی لغوی بدم رفتم بعد از دلیل میشه اون با سنت نبوده. نه. بله. اگه بدعت لغوی باشه، بدعت لغوی رو میشه تقسیم بندی کرد به بدعت حسنه و بدعت سیئه. اگر بدعت بدعت لغوی باشه، ولی اگر بدعت شرعی باشد دیگه بدعت شرعی تقسیم بندی ندارد. یعنی انسان بیاد چیزی را به نام دین تأسیس کنه، بنیانگذاری کنه. بله. ببینید بدعت لغوی همونطوری که از رسالیان اشاره کردید عبارت از این است که چیزی سابقه نداشت، چیزی سابقه نداشت و فردی میاد چکار کنه این رو انجام میده بدون آن که نسبتی به شرع بدهد یا نده. آیا ببین کاری که عمر بن الخطاب کرد یک کار نوظهوری بود یا نه؟ ما همون روایتی را که عمر در اونجا گفته فنعم البدعه، خود اون روایت رو باید روش کار کنیم که ببینیم واقعا مراد عمر از این برای شما عرض کنم بدعتی که آورده آیا واقعا بدعت لغوی هست یا بدعت شرعیه. ببینید ما معمولا از دان دقت کنم در این طور قضایا اگر خود روایاتی که این مطالب آمده ما روش کار بکنی خیلی از قضایا روشن میشه. این روایت بخاریه، خرجت مع عمر عبدالرحمن عبدالقاری میگه لیلتن فی رمضان الی المسجد فاذا الناس اوضاع متفرقون، درست شد؟ یسلی الرجل لنفسه و یسلی الرجل و یسلی بصلاته الرجل، رجل یک دو ادده یک گروه. ببینید وقتی آمدن مسجد هم فرادا میخواندن هم جماعت میخواندن. ببینید پس جماعت رو میخواندن مردم. خب فقال عمر اینی ارا لو جمعت هاولا علا قار این واحدین لکان انفر، اگر اینها را به یک امام جماعتی جمع کنن این نمونه تر هست، این بهتره، از چیز نو ظهوری انجام نداده. عمر آمده یک عده نماز جماعت میخوندن یک عده فرادا، آمده فرادایی ها را به جماعت متصل کرده، یعنی هم جماعت بود هم فرادا بود، آمد همه را جماعتی کرد. پس این چه سابقه این نداشت این اینطوری نیست. الانش هم شما برید ببینید در بیت الله الحرام از اون در نماز تراویح میخوانند، از اون طرف مردم برن طواف میکنند، از اون طرف افراد نماز واجب برن میخوانند. یعنی اینطوری نیست که الانش هم در یک مسجد همه در نماز تراویح شرکت کنند. بعضی از افراد در نماز تراویح خودش برای خودش نماز میخونه، قرآن میخونه برای خودش. پس همین روایت کاملا روشن میشه. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب ثم خرجت معه لیله اخرى و الناس یصلون صلاه قارئه قال عمر نعمت البدعه هذه، چه بدعت خوبیه. آیا واقعا این بدعت جناب آقای صالح فوزان جناب آقای شوکانی و غیره این بدعت لغوی، بدعت لغوی کنی یه چیزی نوظهور قبلا سابقه نداشت. در همین جا بخاری که نقل میکنه میگه اینا مثلا به جماعت نماز میخواندن، بس مراد از این نعمت البدعت چیه؟ عبارت از بدعت شرعی. بله 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 یعنی مشخص بله کلمه مراد از بدعت بدعت شرعی، بدعت لغوی نیست. ما بیان که ما مرادشون بدعت لغوی بود و انتصاب به شرع نداره، نه این در عدم و اضافه. خب خود آقایان وقتی میان همینطور که آقای چیزم آورد مطرح کرد نماز خود رسول اکرم رو میلاد قرار دادن، خب خود همین نماز ها اون بود ما خواندیم اینها رو برای شما عرض کنم که فخرج رسول الله یصلی فتشد علیه رجال و جاءوا یصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحذروا وعبت رسول الله عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحسبوا الباب. یه پیغمبر یک شب آمد مردم پشت سر و نماز تراویح خواندن، شب بعد پیغمبر نیومد بیرون، یک دی آمدن با سنگریزه در پیغمبر رو می زدن، یه دارو صداشون رو بلند کردن. فخرج إليهم مغضبان، یعنی کاملا پیغمبر اکرم با اینا با غضب برخورد کرد. یعنی در حقیقت این تراویح منهی رسول اکرمه، میگه نعمت البدعت هاذه یعنی نعم البدعه خلاف سنت رسول الله و خلاف سیرت رسول الله، یعنی همون بدعت شرعی که میاد در خلاف دستور پیغمبر اما این تراویح باید انجام بشه. این خیلی واضح و روشنه. حالا ما با اون کاراش ما نداریم. ما همین که پیغمبر میاد ما ظالمتم تنیلکم حتی زنمت انو تیوکتب علیکم، من دین این دارم که اگر شما بخوانید این واضح بشود. خب حالا این زیرش یا درسته یا دودمان بنی امیه اضافه کردن این رو که به ظاهر اضافه شده این وضعیه. اگر چیز باشد مگر عمل مردم باعث وجوب شر می شود، وجوب یک عمل می شود، عمل مردم موجب حرمت می شود؟ اصلا این خلاص با فلسفه احکام اسلامی زیر روایت منافات دارد. خدای عالم چیزی را بخواهد حلال کند حلال می کنه، حرام کند حرام می کنه. این رو ما فهمیدیم از روایات متعدد. حلال الهی ملاک دارد، حرام الهی هم ملاک دارد. ما من حلال الا و فیه المصلحه. حالا این مصلحت را ما بدانیم یا ندانیم. و ما من حرام الا و فیه مفسده. حالا این مفسده را ما بدانیم یا ندانیم. خب این نماز جماعت آقای مصلحت داشت یا مفسده داشت؟ اگر مصلحت داشت خب واجب میشد، مفسده داشت حرام میشد. این که مردم بیان یک چیزی رو اصرار کنند به عمل و این موجب وجوب بشود، این ذیل روایت با شریعت منافات داره. بله نه نه سیوکتب علیکم، سیوکتب علیکم کلن کلمه کتبه در قرآن و در چیز نرای واجبه. کتبه علیکم الصیام کما کتبه علی الذین من قبلکم. نه یکسب فیکسب علیکم، همه شما شارحین رو هم ملاحظه کنید، واجه یکسب کتبه استعمال اولیه در وجوبه.
اگر چیزی که بین آخر تعالیت و فرمان هست این دیگه این سلطه منظور از بهتر سنت دوم امرو مستعدی می دونم. یعنی نمیگم
همه واجبا انجام بکنید. پیغمبر اکرم میگه من میترسم شما اصرار کنید واجب بشه، ولی من نمیام تا واجب بشه در مستحقش بمانه.
اون وقت حرفش میشه اگر واجب نبود این نداره.
بله
بله. اگر واجب نبود
بله، اگر چنانچه واجب نبود اشکالی نداره. بمگه این عمل مردم دارد موجب وجوب میشه. بمگه این با روح شریعت منافات داره، با روح شریعت منافات. ما ظالبتون سمیعکم، این اصراری که دارد نماز تراویح جماعت بخوانید، من برداشتم این است که این سیکتب علیکم.
کسی دیگر که
بهش اتدار
میکنن
مثلا
کسی نماز
مستحب
و جماعت
مرده،
نه
همه شون مقایل هستن که نماز مستحب هم شد جماعت خواهد
مثلا اینا میشن یه
دفعه مثلا مخاطب اینجا از آقا به قول در روایتی که عایشه میگی که یا رسول الله چرا حضر اسماعیل رو وارد خانه خدا نمی کنید؟ حضرت می فرمود که من بیم این دارم که قوم تو، قوم عایشه کیه مشخصه، برای قریب و عهد بالجاهلیه، یا قریب و عهد بکفر، و من می ترسم ان ینکر قلوبهم، که اینها بیان از اسلام فرار کنن. این شکل بود، یعنی این افراد دیدید اون روح شریعت هنوز در وجود اینها ریشه ندوانده بود، ولی دا اینها در نامه هاشون مثلا شما میبینید بعضی از اینها مثلا میرفتن تو بیابان بالای کوه اونجا برای که مرز کنم عبادت میکردن. پیغمبر وقتی شنید از تبانیش بودم پیغمبرم هم میخورم هم میخوابم هم با زنهام نزدیکی میکنم هم تو خونه دارم زندگی دارم و این سنت من هست، فمن اعرض عن سنتی فلیس منی. این انحراف ها در میان صحابه بوده. شما حساب کنید 13 سال نبی مکرم در مکه، خب فرصت تبلیغ شریعت نبود الا این که فقط یک تعدادی را با بحث توحید آشنا کنه. مدتی هم که آمدن مدینه، در مدینه شما برین جنگه های پی در پی، خب شما حساب کنید در 10 سال 83 جنگ و غزوه یا 84 جنگ و غزوه بوده و تقسیم بندی کنید شما، یعنی هر سال متوسط بیش از 8 جنگ و غزوه بوده در هر سال. خب این دیگه فرصتی که نبی مکرم بیاد خیلی از حقایق رو برای مردم بیان کنه نبود. و اضافه اینها هم خودشون هم خیلی بیاد برای شما ارز کنن علاقه به فرا گرفتن شریعت نداشتن. خود خلیفه دوم وقتی حدیث استیزان رو میشنوه که به اون چیز میگه یا باید شاهد بیاری که حدیث استیزان رو شنیده ای و یا این که شلاقت میزنه و ابو موسی اشعری داستانشو دارن آقایان دیگه، که ابو موسی اشعری میاد دم در عمر صدا میکنه، دفعه اول دفعه دوم هم صدا میکنه جواب نمیدن، دفعه سوم برمیگرده عمر میفرسته سراغ ابو موسی که چرا برگشتی، عمر از پیغمبر شنیدم سه مرتبه رفت صدا داره جواب میدن برگردی. این تو عمر برده خود داره دروغ میگه تو پیغمبر، باید بری شاهد بیاری. این بدبخت بیچاره رفت از صحابه خواهش کرد که بیان پیش عمر شهادت من روایت بده. بعد عبی بن کعب برگشت گفت که یا عمر لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. این روایتم خیلی روایت عجیبی، خیلی جا ما میتونیم استفاده کنیم. لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله. بعد همونجا عمر میگه برای شما عرض کنم، من چون مشغول چیز بودم، چیز میشه بازار بودم و نمیدنم باب و دوستفن خرید فروش میکردم، لذا من یا عمر لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله. چون داستان خیلی مفصله، حدیث 55-26. بعد در اونجا در زیل روایت عمر میگه من این از پیغمبر نشنیده بودم، چون مشغول کارهای بازار و کسب و کاسبی بودم، مشغول بازار. بله بله، زیل مسلم جلد 6 صفحه 179 حدیث 5526. و السلام علیکم و رحمت.